أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از تنقیح محل بحث و نزاع در مفهوم شرط، اکنون نوبت به بررسی انظار و اقوال در این باره می رسد. عرض کردیم به طور کلی دو دیدگاه در این رابطه وجود داره. برخی قائلند جمله شرطیه مفهوم دارد و جمعی معتقدند جمله شرطیه مفهوم نداره. قائلین به مفهوم در جمله شرطیه از راه‌های گوناگونی مفهوم شرط را اثبات کرده اند. در یک نگاه و در یک تقسیم دو دیدگاه قدما و متأخرین در این رابطه قابل ذکره. در مرحله بعد خود متأخرین هم دچار اختلاف نظر شده اند و از طرق و راه‌های گوناگونی مفهوم شرط را اثبات کرده اند. ما ابتدا نظر قدما رو در این باره ذکر می‌کنیم و بعد به بیان نظر متأخرین می‌پردازیم. البته این نظر به قدما نسبت داده شده و برخی حتی در این نسبت هم تردید کرده اند، اما با قطع نظر از این جهت برای نظر قدما دو تقریر می توانیم ذکر کنیم. تقریر اول همان است که قبلا هم اشاره کردیم و اون این است که به طور کلی وجود مفهوم در جمله شرطیه را مستند به حکم عقل بکنیم، یعنی این را یک حکم عقلی بدانیم، به این معنا که وقتی عقل می‌بیند متکلم عاقل مختار ملتفت حکمش را معلق بر شرط و قیدی کرده، در حالی که می توانست این کار را انجام نده و قید و شرطی را ذکر نکنه، چون فرض این است که متکلم مختاره، در افعال خودش بر اساس اختیار عمل میکنه و خود تکلم هم به عنوان یک فعلی از افعال با اختیار و اراده او انجام شده. لذا وقتی می‌بینیم قیدی و شرطی در کلام ذکر شده است و حکم معلق بر اون قید و شرط شده، نتیجه می‌گیریم که این شرط در ثبوت حکم مدخلیت داره و چنانچه دخالتی در ثبوت این حکم نداشت، این متکلم عاقل مختار ملتفت حکمش را معلق بر این شرط و قید نمی کرد. بنابراین چنانچه شرط و قید منتفی شود می توانیم بگیم حکم هم منتفی شده. این یه تقریره که ما وجود مفهوم را مبتنی بر حکم عقل بدانیم و بگیم عقل با ملاحظه این امور و مقدمات چنین نتیجه ای می گیره. تقریر دوم این است که ما این رو یه امر عقلایی بدانیم، یعنی بگیم به طور کلی عقلا بر اساس دو اصل عقلایی جاری بین خودشون چنین معنا و مفهومی را استفاده می کنند. البته این دو تقریر به هم خیلی نزدیکه و چه بسا قابل بازگشت به یکدیگر هم باشه، اما چون در برخی کلمات روی حکم عقل و در برخی دیگر روی حکم عقلا تکیه شده، بنابراین این تفکیک شاید مناسب به نظر برسد. طبق این تقریر ما دو اصل عقلایی داریم. اصل اول عقلایی این است که هر فعلی که از شخص ذی‌شعور مختار صادر می شود حتما دارای غرضی است. فعل شخص عاقل نمیتونه لغو باشه. کاری که شخص عاقل انجام میده حتما دارای غرض و هدفه. این یک اصله. خب یکی از افعالی که از انسانها سر میزنه تکلم، سخن گفتن. کلام هم در واقع فعلی است از افعال افعال انسانها که نمیتواند بدون غرض صادر شده باشه. این یه امر واضح و روشنی است که انسان فاعل مختار کار لغو انجام نمیده. اصل دوم این است که کلام متکلم به غرض تفهیم صادر می شود. هر گوینده‌ای که سخنی از دهان او خارج میشه اصل درش تفهیم دیگرانه، چون اساساً تکلم به غرض تفهیم و تفهم صورت میگیره. سخن گفتن انسان‌ها برای این است که الفاظ را واسطه در تفهیم مقاصد خودشون به دیگران بکنند. این که حالا کسی سخن بگه و از الفاظ استفاده کنه به اغراض دیگر این خلاف اصله. مثلا سخن بگه ببینه مثلا صداش گرفته است یا نه، سخن بگه همینجوری برای اینکه در تنهایی خودش را از ترس و وحشت نجات بده. اینا اغراض عقلایی برای سخن گفتن به حسب اصل عقلایی نیست. دلیلش هم اینه که اساساً الفاظ و کلام ابزار و وسیله برای تفهیم به دیگرانند و لذا استعمال در غیر این مقصود میشه خلاف اصل. پس این اصل عقلایی هم در برابر ما هست. با ملاحظه این دو اصل عقلایی، اگر جایی ما شک بکنیم در مورد قیدی، شرطی، چیزی که آیا این رو گوینده همین طوری گفته یا غرض عقلایی تفهیم به وسیله اون قید را تعقیب می کرده، به عبارت دیگر اگر شک بکنیم صدور این قید از متکلم لغوًا بوده است یا لغرض تفهیم به مقتضای این اصل عقلایی که گفتیم حمل میشه بر این که این به غرض تفهیم صادر شده. اگر قیدی یا شرطی در کلام او بیان شده، این در واقع برای آن بوده که معنا و مفهومی را که قصد کرده به مخاطب خودش بفهماند و این قید و شرط که حکم بر او معلق شده در موضوع دخالت دارد. اگر این قید و شرط مقصود نبود و غرض تفهیم اون به غرض از اون تفهیم به مخاطب نبود، وجهی نبود برای اینکه این رو ذکر بکنه. این معلوم میشه بالاخره مدخلیت داره. این قید، این شرط در حکم بیان شده توسط متکلم دخالت داره و لذا اگر جایی این قید وجود نداشته باشد یا این شرط منتفی بشود، معلوم میشه حکم هم منتفی است. پس دلالت میکند بر انتفاع اندل انتفاع و هازا هو معنى المفهوم. معنای مفهوم همینه دیگه، مفهوم شرط معناش همینه که انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. و ما به استناد اون دو اصل عقلایی میتوانیم چنین نتیجه ای را بگیریم. خب ملاحظه می‌فرمایید که این تقریر تفاوتی با تقریر قبلی داره. ممکنه کسی بگه همین در تقریر دومم این عقل که نتیجه میگیره به استناد اون دو اصل که این شرط در حکم دخالت داره. حالا ما این دو تقریر رو ذکر کردیم که به اصطلاح معلوم بشه نحوه بیان قائلین به مفهوم بنابر آنچه که به قدما نسبت داده شده، عرض به حضور شما، میتونه متفاوت باشه. بالاخره یا به عنوان یک حکم عقلی این رو اثبات کنیم یا به عنوان یک حکم عقلایی. البته هر یک از این دو بیان که باشد این قابلیت رو داره که حکم را در فرض عدم وجود قید منتفی بکنه. لذا این استدلال اختصاص به مفهوم شرط نداره، بلکه در غیر مفهوم شرط مثل مفهوم وصف و غیر اونها قابل جریانه. حالا این البته بیان دوم که ابتناء پیدا کرده وجود مفهوم بر اون دو اصل عقلایی که در فرض شک در وجود قید زائد و تأثیر اون در حکم و سخن گوینده جاری می شود، این رو حالا در کتاب‌های مختلف به انهای مختلف تبیین کردن. این بیان بیانی است که مرحوم آقای بروجردی ذکر کرده و در لمحات الاصول صفحه 228 آمده. خب حالا می‌خوام ببینیم آیا این استدلال، این طریق برای اثبات مفهوم کافی است یا نه. یه اشکال کلی نسبت به هر دو تقریر وارده. اگر به مطالبی که ما دیروز در تبیین محل نزاع ذکر کردیم توجه بشود، معلوم میشه این استدلال نمیتونه وجود مفهوم را ثابت بکنه. عنایت بفرمایید، ما دیروز گفتیم اساسا نزاع در باب وجود یا عدم وجود مفهوم شرط مربوط به سنخ الحکم است نه شخص الحکم، چون در این که با انتفاع شرط شخص حکم مذکور در کلام متکلم منتفی میشه بحثی نیست و قائلین به یا به تعبیر دیگه منکرین مفهوم هم این رو قبول دارن که چنانچه شرط محقق نشه شخص الحکم که معلق بر این شرط شده بوده اونا منتفی میشه. منظور از شخص الحکم هم عرض کردیم یعنی اون حکمی که به اعتبار این قید ثابت شده و مترتب بر این قید وجوب اکرام ناشی از مجیع یا معلق بر مجیع قهرن با عدم المجیء منتفی میشه. این یه امر واضحی است. اگر زید نیاید دیگه وجوب اکرامی که ناشی از مجیء او بود منتفی میشه. این منظور از شخص الحکم اینه. سنخ الحکم یعنی وجوب اکرام و الم یکن ناشئن عن المجیء. بس در اینه که حالا که مجیء زید منتفی شد، حالا که شرط منتفی شد، آیا سنخ الحکم یا به تعبیر دیگر وجوب الاکرام به نحو کلی هم منتفی می شود یا نه؟ این محل بحثه. استدلالی که بودما برای این منظور ذکر کردند نمی تواند این مسئله رو اثبات بکنه. استدلال قدما تنها میتواند اثبات بکند عدم وجوب اکرام را که ناشی از مجیء زید است، اما مطلق این را، مطلق انتفاع وجوب اکرام را، ولو این که ناشی از یک امر دیگری باشد، این از این استدلال استفاده نمیشه. چون چه ما این رو حکم عقل بدانیم، چه حکم عقلا، یعنی چه تقریر اول چه تقریر دوم مد نظر باشه، بالاخره عقل یا عقلا اینو میفهمن که وقتی مولا میگه اکرام زید در صورت مجیء واجبه، یعنی داره برای وجوب برای مجیء زید مدخلیت قائل میشه در وجوب اکرام. مجیء زید در این دستور دخالت داره، اما در غیر این دستور چی؟ در مطلق وجوب اکرام چی؟ در این که وجوب اکرام ممکنه مثلا به نظر مولا به یه دلیل دیگر هم در یه شرایط دیگری واجب باشه. آیا حالا که زید نیامد میتونیم بگیم مطلق وجوب اکرام منتفی شده؟ میتونیم بگیم انتفاع اندل انتفاع ثابت میشه به اون نحوی که در باب مفهوم شرط مورد نظره؟ واقعش اینه که این قابل استفاده نیست. یه اشکالی رو امام رحمت الله علیه اینجا ذکر کردند. عنایت بفرمایید. میخوایم ببینیم آیا این اشکال اینجا وارده یا نه. امام رحمت الله علیه میفرماید این بیانی که برای اثبات مفهوم طبق نظر قدما ذکر شده، این مادامی که یک ضمیمه ای نداشته باشه نمیتواند مفهوم را اثبات کنه. خوب دقت کنید، اون ضمیمه ای که ایشون میگن لازمه اینجا تا مطلوب ثابت بشه چیه؟ میگه اینه، این که عرض به حضور شما ما از این حصر را هم استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم این که متکلم حکمش را مقید به یک قید و شرطی کرده و اون را معلق بر یک شرطی کرده، این هیچ امر دیگری غیر از این در این حکم دخالت نداره. یعنی تمام علت، تمام قید در ثبوت حکم فقط همین است ولا غیر، به عبارت دیگه قرین نداره. اگر این باشه ما میتونیم نتیجه بگیریم، عرض به حضور شما، مفهوم را و بگیم مفهوم ثابته. چون طبق اصل عقلایی اول هر فعلی که از متکلم صادر می شود و از جمله افعال او هر فعلی که از فاعل صادر می شود و از جمله افعال او کلام اوست، چون فرض اینه این فاعل ذی شعور مختار و ملتفته، این حمل میشه بر این که غرضی از اون تعقیب میکنه. کار او بدون غرض نیست، لغو نیست، و غرضی که در اینجا تعقیب میشه تفهیمه طبق اصل عقلایی دوم. بنابراین ما وقتی میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که خب اگر این قید نباشد حکمم ثابت نیست، که تمام الموضوع در این کلام همین قید باشه، ثبوت حکم محصور بشه در وجود این قید و هیچ قید دیگری هم مدخلیتی نداشته باشه. چون ممکنه متکلم این قید و شرط رو ذکر کرده باشه ولی یک شرط دیگری هم در نظر او دخالت داشته باشه، دو تا شرط دیگر، دو تا قید دیگر هم دخالت داشته باشند. خب حالا اگر فرض کنیم ما احتمال مدخلیت قیود دیگر را بدهیم، میتوانیم به صرف عدم و هازل قید بگیم حکم دیگه مطلقا ثابت نیست؟ خیر، تنها در صورتی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ما حصر را هم استفاده بکنیم. اگر حصر استفاده بشه اونگاه میتونیم بگیم با توجه به این که ذکر قید نمیتونه لغو باشه و تنها قیدی هم که اینجا تأثیر داره همین قیده، اون وقت انتفاع این قید نتیجهش انتفاع حکمه. بعد ایشون میفرماید خب اگر ما نیازمند این زمیمه باشیم، این در واقع اثبات المفهوم به اطلاق الکلام است. این دیگه ربطی به حکم عقل و عقلا نداره و این در واقع بازگشت به طریقه یکی از طرق متأخرین میکنه. چون یکی از راههایی که متأخرین برای اثبات مفهوم در این مقام گفتند راه اطلاق، که حالا خواهیم گفت. بدون این ایشون میگه این قابل استفاده نیست. خب حالا این البته در مناهج، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 158. خب ببینید این البته به اصطلاح برمیگرده دیگه، بررسی این که حالا آیا حرف متأخرین درسته یا نه، ما اینو فعلا اینجا در مقامش نیستیم، اینو ما حالا بعداً در هنگام ذکر این طریق که در کلام متأخرین آمده این رو اونجا انشالله بررسی خواهیم کرد. لکن میخوایم ببینیم نفس این بیان و این اشکال، عرض به حضور شما، همون اشکال اول این اشکال یا یه اشکال دیگه ایه. البته به ظاهر ممکنه این دو بیان متفاوت باشن، چون اونجا بحث شخص الحکم و سنخ الحکم رو مطرح کردیم. اساس این حرفم مربوط به محقق خراسانی است که در تنبیهات این بحث در کفایه اون را متعرض شدن. این که ما بگیم در باب مفهوم شرط سخن در انتفاع سنخ الحکم است نه شخص الحکم، اگر این تحلیل بشه، این در واقع همین است که امام فرموده. اگر میگیم مراد انتفاع و شخص الحکم نیست، یعنی چی؟ یعنی قابل بازگشت به همه. نمیخوام بگم لزوماً همینه، این از یه منظر، اون از یه منظر. اشکال اصلی در واقع همینه که اساساً در باب مفهوم شرط ما چون نمیتونیم از جمله شرطیه انتفاع و سنخ الحکم را استفاده کنیم، پس میگیم مفهوم نداره. در چه صورت میتونیم انتفاع و سنخ الحکم را بر استفاده کنیم؟ ها؟ وقتی که ما این قید را تمام الموضوع دخیل در حکم بدانیم. این هازا و معنى الحصر، این عبارتون اخرای حصره، دقت فرمودید. حالا ایشون میفرماید ما تنها در صورتی میتوانیم این مفهوم را استفاده کنیم که حصر ازش استفاده بشه، و این هم در واقع میشه اثبات المفهوم به اطلاق الکلام که برمیگردونه به طریق متأخرین. اما اگر ما این به اصطلاح اشکالی که مطرح شد، خود مرحوم آقای آخوند هم اصل این دو مسئله رو گفتن، شخص الحکم و سنخ الحکم، اینو بگیم، این اشکال عرض به حضور شما رأساً به این بیان و طریق قدما وارده و دیگه نیازی نیست که اینو ارجاع بدیم به مسئله اطلاق و از اون طریق بخواهیم عرض به حضور شما وارد بشیم. البته ایشون در بررسی این بیان هم این رو رد میکنه، میگه ما این اطلاق رو نمیتونیم استفاده کنیم، این نه از اطلاق و نه از تقیید استفاده نمیشه. به هر حال اساس، میخوام اینو عرض بکنم، اساس این اشکالی که امام اینجا فرمودند، این در حقیقت بازگشت به همون مطلبی دارد که در اشکال اول ما گفتیم، و اون یه اشکالی است که به نظر میرسه به این طریق و راه قدما وارده. لذا طریق قدما نمیتونه مفهوم را اثبات بکنه، چون چه ما این رو بر اساس حکم عقل بخوایم اثبات کنیم چه بر اساس حکم عقلا، عمده اینه که اون قید و شرطی که در کلام متکلم ذکر شده و حکم بر اون معلق شده، این تنها قید دخیل در حکم معلوم نیست باشه. به عبارت دیگر از انتفاع این قید ما انتفاع سنخ الحکم را نمیتونیم استفاده کنیم. انتفاع شخص الحکم هم که مورد قبول همه هست و موضوع بحث ما در باب مفهوم انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع القید و شرطه. این طریق قدما. اما طریق متأخرین، خب متأخرین از راه دیگری وارد شدن و به دنبال اثبات مفهومند. خود متأخرین هم باز برای اثبات مفهوم راه‌های متفاوتی رو طی کردن، ولی یه نکته اساسی به عنوان وجه مشترک طریق متأخرین هست، منتها در این که چگونه اون معنا استفاده بشه با هم اختلاف دارن. یعنی در واقع متأخرین در یک جهت با هم مشترکن و در یک جهت با هم اختلاف دارن. اون معنای اصلی به اصطلاح که از جمله شرطیه باید فهمیده بشه تا مفهوم ثابت بشه، اون معنا رو همه قبول دارن که چی باید باشه، لکن در کیفیت دلالت این معنا و استفاده این معنا از جمله شرطیه با هم اختلاف دارن که حالا این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وعلى آل محمد.